پسر بود مرورا یکی همچو شیر، که ساسان همی خواندی اردشیر. دگر دختری داشت نامش همای، هنرمند و با دانش و نیک رای. همی خواندندی ورا چهرزاد، ز گیتی به دیدار او بود شاد. پدر در پذیرفتش از نیکوی، بران دین که خانی همی پهلوی. همای دل افروز تابنده ماه، چنان بود که آبستن آمد ز شاه. چو شش ماه شد پر ز تیمار شد، چو بهمن چنان دید بیمار شد. چو از درد شاه اندر آمد ز پای، بفرمود تا پیش او شد همای. بزرگان و نیکختران را بخواند، به تخت گرانمایگان برنشاند. چون این گفت کین پاک تن چهرزاد، به گیتی فراوان نبوده از شاد. سپردم بدو تاج و تخت بلند، همان لشکر و گنج با ارجمند. ولی عهد من او بود در جهان، همان کس که از او زاید اندر نهان. اگر دختر آید برش گر پسر، ورا باشد این تاج و تخت پدر.
توانا پادکست دیگری نامه، اپیزود 16، آن دیگری هرزه.
همراهان گرامی دیگری نامه، اپیزود 16 رو با نام آن دیگری هرزه با نقل ابیاتی از شاهنامه آغاز کردیم که به ازدواج بهمن یا همون اردشیر با دخترش هما میپردازه. بهمن علیرغم اینکه پسری به نام ساسان داشته که میتونست جانشینش بشه، دخترش هما رو به همسری برمیگزینه تا فرزند حاصل از این ازدواج به جانشینش برسه. هما با لقب چهرزاد به تعبیر فردوسی دختری زیبارو و همینطور با دانش و نیکرای بود و به عقد پدرش در اومد، چون پدر در پذیرفتش از نیکویی. 6 ماه بعد از این وصلت بهمن بیمار میشه و در بستر مرگ میفته و وصیت میکنه که دخترش هما و هر آن که از هما متولد بشه جانشینش باشه. ادامه داستان به این شکله که بهمن میمیره و هما به جانشینی پدر بر تخت میشینه، اما فرزند پسری رو که از اون متولد میشه پنهان میکنه تا بتونه تا انتهای عمرش به عنوان شهبانو حکومت کنه. منابعی که داستانهای ملی رو روایت میکنن میگن که هما 30 یا 32 سال به خوبی و خوشی سلطنت کرد. اونچه در داستان هما برای ما جالبه و به اون در این اپیزود از دیگری نامه میپردازیم، اتهامات جنسیه که ما به دیگری میزنیم. اتهام هرزگی جنسی که به دیگری های دینی میزنیم تا چه حد در واقعیت ریشه داره و تا چه حد در معنای دقیق کلمه یک ناسزا و یا تهمته؟
بدیهی است آیین پاکی که درجه حقیقت شناسی و حکمت و معرفت را به انتها رسانیده و تمام اوامر و تأکیداتش بر تنظیم و ترتیب امور عالم و صحت جسم و سلامتی روح و حفظ درجات انسانیت با نیکویی تمام بوده، هرگز کاری شنی را تجویز ننموده است. یکی از مسائل مهم عالم، عمل ازدواج یعنی زناشویی است که در طریقه زرتشتی عم به و، یعنی اختیار کردن یک تن شده است و به عبارت دیگر چنان که زن نمیتواند بیش از یک شوهر داشته باشد، شوهر هم اجازه اختیار نمودن بیش از یک زن ندارد و طلاق یعنی رها کردن جفت خود هم در طریقه زرتشتی تجویز نشده است. و در ضمن اگر مردی یا زنی بدکار گردد و بدکاری او به اندازه‌ای باشد که بزرگان و قضات مذهبی توصیه در مفارقت نمایند، سزاوار چنان است. ولی آن مفارقت باید اعلان عام گردد و ثبت دفاتر شود تا به علاوه عبرت سایرین دیگر نشناخته ازدواجی بین فرزندان آن مرد که از جفت دیگر تولید می‌یابد و یا فرزندان خود آن اشخاص که محض مفارقت از شناسایی دور گردیدند واقع نشود و سن ازدواج پسران را از 15 سالگی و دختران را از سن 14 به طریق آیینی مجاز فرموده است تا زودتر عنان اختیار بر سر توسن سرکش شهوانی زده از تجاوزات نفس اماره جلوگیری شود. و ثانیاً در عقیده زرتشتیان اختیار جفت هرچه بیشتر بعد مسافت در خون داشته باشد باعث صحت آن وجود خواهد شد، ولی نه از خون قوم دیگر. یعنی ایرانی با ایرانی، آن هم از اهل مذهب خود، تا آلودگی خون و اختلاف عقیده حاصل نشود. نزدیکتر از دخترعمه برای پسرعمه و دخترخاله برای پسرخاله نکاح نمی نمایند و نکاح مادر و خواهر و دختر و همه و خاله و اگر زن مرده باشد مادر زن و حتی دایه‌ای که شیر به طفلی از آن خانواده داده باشد و نکاح اولاد آن دایه یا کسی که شیر آن دایه خورده باشد و هاکذا ابدا تجویز نشده و از ابتدای پیدایش آیین پاک مزدیسنی تا کنون این عقیده پاک مرسوم و معمول بین زرتشتیان بوده و هست و کتب زرتشتی و عادات و رسوم هر عصر بین زرتشتیان گواه صادق این آیین پسندیده می باشد.
آنچه شنیدید از کتاب زرتشت پیامبری که باید از نو شناخت به قلم کیخسرو شاهرخ بود. کیخسرو شاهرخ که از مهمترین چهره های ایرانیان بهدین یا زرتشتیه رو در اپیزودهای قبل به طرق مختلف معرفی کردیم. این نماینده چند دور از مجلس شورای ملی که خدمات بسیاری به ایرانیان کرد، در کتاب زرتشت پیامبری که باید از نو شناخت به اتهامی قدیمی پاسخ میده که علیه زرتشتیان از دوران باستان وجود داشته. شاهرخ در ادامه می نویسه:
اما افسوس که بی اطلاعان یا نادانسته یا از روی غرض به عمد نسبت‌های ناسزا به این کیش بهین و با فرهی داده و آنچه از روی عناد پیشه خود کردند، این از که پناه بر خدا زرتشتیان مادر و خواهر و دختر هر یک از نزدیکان خود را که ممکن است بدون ترس و خدا و خلق به عقد نکاح خود در می آورند. خداوندا مرا از تکرار این ناسزا بیامرز، زیرا غرض از ذکران در اینجا رفع این ناسزای کذب محض است، نه شرکت در اقرار. و شاهد قول خود را داستان هما و بهمن قرار می دهند. یعنی میگویند به قول شاهنامه چون بهمن دختر خود همای را به عقد مناکحت خیش درآورد که وارث تاج و تخت شده محض آنکه بهمن زرتشتی بوده، البته این عمل را به قانون زرتشتی نموده، حالا باید درجه کجی اندیشه و عدم اطلاعات را دید. آیا عقلا و صاحبان انصاف و محققین پیوسته جز را دلیل کل قرار میدهند یا کل را دلیل جز؟ و غیر از سند شاهنامه که سایرین از روی آن چیزی و چیزها نوشتند، این نسبت به بهمن را چه سند دیگری است و نسبت به کدام یک از سلاطین و شیوخ و اکابر دیگر این طایفه می دهند؟
دیگری مذهبی نجسه، یعنی آلودگی داره، در کنار روابط آزاد جنسی از مشهورترین اتهاماتیه که معمولاً میشنویم و متاسفانه گاهی باور میکنیم. تا اونجا که به بهدینی برمیگرده، داستان شاهنامه که در ابتدای این اپیزود خونده شد به علاوه برخی احکام قدیمی زرتشتی دستمایه قرار گرفت تا این نوع تهمتها به زرتشتیها وارد بشه. اما همه میدونیم که آیین بهایی کاملا متفاوت از آیین زرتشتیه. ایمان بهایی، چنان که در اپیزود دوم با نام آن دیگری ایرانی شرح دادیم، ایمانی برخواسته از حوزه‌های علمیه شیعه 12 امامیه. بابهدینی خاستگاه تاریخی و اجتماعی متفاوتی داره و به لحاظ منظومه اعتقادی کاملا متفاوته. اما همین اتهام بی‌بندوباری جنسی به خانواده‌های بهایی عیناً طرح شده. نویسنده یک کتاب 160 سال مبارزه با آیین بهایی به نقل از رضا فانی یزدی فعال سیاسی در همین ارتباط می‌نویسه:
برای بچه‌های همسن و سال ما بهاییت چند مشخصه بیشتر نداشت. جماعت نجسی بودند که در میان آنها هیچ ارزش اخلاقی جایگاهی نداشت. روابط جنسی آزاد داشتند. پدر و دختر با هم می‌خوابیدند و در جلسات شبانه خود پس از مراسم دینی چراغ‌ها را خاموش می‌کردند و هر کس با هر کسی همخوابگی می‌کرد. انجمن حجتیه در آن دوران بیشتر با این ادعاهای آخری بچه‌ها را جلب می‌کرد. این باور به بی‌بندوباری بهایی‌ها دیگر فقط مربوط به نوجوانان و بچه‌ها نبود. بسیاری از مردم میانسال و سالخورده در کشور ما نیز چنین باوری داشتند. این باور چنان قوی بود که گاه برخی از مردان مسلمان که در پی الواتی بودند تصور می‌کردند اگر به دین بهایی درآیند مشکلی از نظر روابط نامشروع با زنان و دختران آنها نخواهند داشت.
به عنوان یه قاعده کلی، هرچه تنگ نظرتر باشیم و در عقاید خودمون جزمیت اندیشتر، بیشتر تمایل داریم که آن دیگری رو تیره و تار ببینیم و هیچ حقی برای اون قائل نشیم. حکم به این که اونا که به شیوه دیگه‌ای زندگی میکنن و طور دیگه‌ای نیایش میکنن و مناسبات انسانی رو بین خودشون با قواعد فقهی دیگه‌ای تنظیم میکنن، کثیف، شلخته، هرزه و فاسدن، انگاری به خود ما کمک میکنه تا فکر کنیم دقیقاً در جایگاه حق ایستادیم. انگار هرچه آن دیگری بدتر باشه، ما بهتر خواهیم بود. در حکومت‌های تمامیت‌خواه دینی مانند اونچه در ایران امروز بر سر کاره، اتهام هرزگی جنسی نه فقط به کنشگران سیاسی منتقد به کرات وارد شده، بلکه به ویژه علیه دیگری‌های دینی به طور گسترده طرح شده. به عنوان نمونه، فردی که رسانه‌های رسمی حکومتی او را کارشناس یهودشناسی معرفی می‌کنند، در یک گفتگو علاوه بر یهودیان، بهائیان، صوفیه و تمامی غربی‌ها را به بی‌بندوباری جنسی متهم می‌کند. شمس‌الدین رحمانی در گفتگو با فرق نیوز از رسانه‌های جمهوری اسلامی میگه:
بهایی‌ها ازدواج بین محارم و حتی ارتباط زن شوهردار را آزاد می‌دانند. در اندیشه آزادی اروپایی، آقای برتراند راسل در کنار آزادی و اخلاق زناشویی می‌گوید زن شوهردار اگر می‌خواهد با دیگران ارتباط جنسی داشته باشد، به شرط بچه‌دار نشدن ایرادی ندارد. درویش‌هایی مثل دکتر نوربخش، قطب دراویش نعمت اللهی نیز آزادی‌های جنسی قائل بودند. یا گروهی به نام شوان یا مریمیه نیز همینطور. فروید یهودی این اندیشه‌های ارتباط جنسی آزاد را درست کرد که باعث می‌شود خانواده بر هم بخورد. نظم عاطفی، تربیتی و اجتماعی از طریق خانواده ایجاد می‌شود و بدون خانواده ناممکن است.
کیخسرو شاهرخ در زرتشت پیامبری که باید از نو شناخت در ادامه سخنان پیشینش می نویسه:
چنان که گفتیم، فرزند بهمن چنان عمل زشتی را مرتکب شده باشد، دلیل امر مذهب و عادت کل نمی شود. چه که ایراد بر کل در صورتی است که یا چنان امری را از کتب مذهبی بیرون آورند و یا عادت معمول میان زرتشتیان باشد که هیچ یک از اینها نیست و امکان یافتن چنان ایرادی در کتب مذهبی و عادت میان زرتشتیان ندارد. بسیار سلاطین عیسوی و یهود و هندو و مسلمان و غیره هم در عین استقلال بسی کارهای مخالف مذهب خود نموده و ناموس اهل یک مملکت را بر باد دادند که دوره تواریخ عالم گواهی بر اعمال شنی و زشت آنها می باشد. آیا آن حرکات دلیل این می شود که مذهب آنها امر به آن کار نموده است؟ حاشا.
ای استاد، موسی به ما نوشت که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی بازگذاشته اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بگیرد تا از بحر برادر خود نسلی پیدا نماید. پس هفت برادر بودند که نخستین زنی گرفته بمرد و اولادی نگذاشت. دومین برادر او را گرفته ولی او هم بی اولاد فوت شد و سومین برادر با او تزویج کرد. این اتفاق باز هم افتاد تا اینکه هفتمین برادر این زن را تزویج کرد، ولی او هم بی آنکه فرزندی درست کند مرحوم شد و پس از او خود آن زن هم درگذشت. به ما بگو که این زن در قیامت که برخیزند زن کدام یک از این برادران خواهد بود؟
آیا گمراه نیستید از آن رو که کتاب خداوند و قدرت او را نمی‌دانید؟ هنگامی که مردگان برخیزند، نه نکاح می‌کنند و نه منکوهه می‌گردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان خواهند بود. اما در باب مردگان که برمی‌خیزند، در کتاب موسی، آنجا که به خداوند در درخچه‌ای مشتعل تکلیم کرد، خداوند گفت که منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب و او خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. پس ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یک معنی هنوز زنده اند و نمردند و شما بسیار گمراه شده اید.
اون چه شنیدید گفتگوی عیسی بود با مردی از صدوقیان، جریانی در یهودیت اون دوره که اعتقاد به قیامت و روز حساب نداشتن، اما سؤال مسخره‌ای میپرسن تا عیسی و باور اون به رستاخیز مردگان رو به تمسخر بگیرن. این گفتگو که در باب 12 انجیل مرقس اومده و ما با کمی تغییر در ترجمه برای شما نقل کردیم، به سنتی قدیمی اشاره میکنه که در ایران هم رایج بود و شاید تا امروز هم به اون عمل میشه. این سنت میگه که برادران مردی که فوت شده و همسر و فرزندان احتمالیش بی سرپرست موندن، باید عهده‌دار خانواده بی سرپرست برادر مرحوم خودشون بشن. بنابراین معمولاً یکی از برادران برای اداره امور خانواده برادر فوت شده خودش همسر اون رو به عقد و نکاح خودش در میاره.
گفتنیه که نوع ازدواج در متون کهن زرتشتی تر شده که به اون خویتوک دست میگفتن. این اصطلاح که امروزه حتی تلفظش هم برای ما هم دشواره، در گذر زمان به شیوه های مختلفی معنا شده و تا حدی مورد مناقشه میان پژوهشگران بوده. اختلاف اینجاست که آیا خویتوک دست که ازدواجی فوق‌العاده پسندیده و توصیه شده بوده، آیا ازدواج با دخترمو یا پسرمو، دخترخاله یا پسرخاله است، و یا ازدواج با نزدیکان درجه یک، یعنی ازدواج پسر با مادر یا پدر با دختر؟ به عبارت دیگه کسانی معتقدند که احکام کهن زرتشتی ازدواج با محارم و نه تنها ممنوع نکرده، بلکه حتی به عنوان بهترین نوع ازدواج توصیه کردن. اونچه مسلمه اینه که در کهن‌ترین و اصیل‌ترین متون زرتشتی، یعنی گاتها و اوستا، چنین چیزی مطلقاً وجود نداره و زرتشتیان امروز هم ازدواج با محارم و چنان که کیخسرو شاهرخ میگفت قبول ندارن. ازدواج با محارم در برخی منابع جدیدتر زرتشتی مانند دینگرد و ارداویراف نامه مورد اشاره قرار گرفته. به عنوان مثال ارداویراف موبد موبدان که با نوشیدن می و منگ گشتاسپی به خلسه عمیق فرو رفت تا احکام دین رو به یاد بیاره، در ارداویراف نامه به عنوان مردی توصیف شده که 7 خواهر خودش رو به همسری داشته. علیرضا شاپور شهبازی، پژوهشگر و نویسنده، در مورد شواهد چنین ازدواج‌هایی در افسانه‌های ایرانیان قدیم و زرتشتیان کهن می‌نویسه:
یک دسته از شواهد کتبی ما درباره خویتوک دست عبارت است از مواردی که برای ازدواج با محارم در میان ایزدان و یا موجودات و افراد افسانه‌ای آوردند و هدف از ذکر آنها اثبات جایز بودن چنان ازدواج‌هایی در میان انسان‌ها بوده است. تعداد این گواهی‌ها در مقایسه با شواهد کلی بسیار کم و آنچه به نظر ما رسیده به شرح زیر است. در تفسیری از یسنا که در دوره خسرو انوشیروان نوشتند، آمده است که اورمز با دختر خود اسپندارمز خویتوک دست کرد. کیومرس از این زناشویی زاد و خود با اسپندارمز جفت آمد و نخستین مرد مشیه و نخستین زن مشیانه از آنها به بار آمدند و از ازدواج آن دو مردمان پدیدار شدند. در یک کتیبه آرامی از دوره هخامنشی دین مزدیسنی به بانویی تشبیه شده است که هم خواهر و هم همسر اورمزد است و در داستان سه موعود زرتشتی هم اثر چنین ازدواجی را باز جستند. همچنین آوردند که جمشید با خواهر همزادش زناشویی کرد و فریدون با دختر خود و منوچهر از زناشویی خواهر و برادری به بار آمد و ارداویراف که در سنت از احیا کنندگان دین مزدیسنی است هفت خواهر خود را به زنی داشت و در معراج خود در آسمان دوم روان کسانی را دید که خویتوکدست کرده بودند و کامرانی جاودانی یافته بودند. باز در یادگار زریران که در اصل به شعر و از دوره اشکانی بوده است آمده است که گشتاسپ همسر خواهر خود هاوتسا یا همون آتوسا بود. در شاهنامه و کتب دیگر آمده است که همای دختر بهمن زن او شد و داراب را از او زاد.
به لحاظ علمی ازدواج با خیشاوندان درجه اول یعنی ازدواج اعضای یک خانواده با هم مخاطره بروز معلولیت‌های جسمی و ذهنی رو افزایش میده. همکاران پژوهشی ما از یک هوش مصنوعی سوال کردند که از نظر علم ژنتیک ازدواج با خیشاوندان درجه یک چه مخاطراتی داره؟ پاسخ چت جی پی تی این بود:
ازدواج با محارم به ویژه در میان افرادی که به طور ژنتیکی به هم نزدیک هستند مانند برادر و خواهر یا پدر و دختر میتواند با خطرات سلامتی جدی برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها همراه باشد. این نوع ازدواج ها که به عنوان ازدواج های خیشاوندی شناخته می شوند می توانند منجر به بروز مشکلات ژنتیکی و بیماری های موروثی در فرزندان شوند. یکی از دلایل اصلی این خطرات افزایش احتمال به ارث بردن دو کپی از یک ژن معیوب از یک جد مشترک است. در این حالت اختلالات ژنتیکی که معمولاً به صورت مغلوب و نادر هستند می توانند بیشتر بروز کنند. به عنوان مثال، فرزندانی که از ازدواج‌های خیشاوندی به دنیا می‌آیند، ممکن است با مشکلاتی مانند دشواری‌های شناختی، نقایص قلبی و کاهش شنوایی مواجه شوند. همچنین، این نوع از ازدواج‌ها می‌توانند خطر بروز بیماری‌های چند عاملی مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی، چاقی و برخی انواع سرطان را افزایش دهند.
پژوهشگرانی که ازدواج با محارم و در میان زرتشتیان به صورت یک سنت یا یک قانون دینی قویاً رد کردند، از جمله یادآوری کردند که اگه چنین چیزی در میان ایرانیان قدیم سنت بود، اونا نژادی معلول، بیمار و کندذهن می بودند. در واقع، اگرچه ازدواج با محارم در میان تقریباً تمامی جوامع قدیمی سوابقی داره، اما نمیشه باور کرد که چنین چیزی در هیچ یک از جوامع کهن یک سنت یا یک قانون بوده باشه. شاپور شهبازی در مورد خویتوکدست به ویژه به سوء تعبیرهای زبانی اشاره میکنه و وجود اونو به عنوان یک قانون یا سنت در بهدینی باور نداره. او مینویسه:
من سرتاسر تاریخ ایران را بارها زیر رو کردم و حدود 5000 سند یونانی و رومی و سوریانی و چینی و عربی و فارسی و پهلوی و اوستایی و فارسی باستان را نقطه به نقطه خواندم. و از میان آنها فقط 15 مورد معین تاریخی یافتم که شخصی به ازدواج با محارم روی آورده است. 8 تای آن به دوره هخامنشی تعلق دارد، 3 تا به دوره اشکانی و 4 تا به دوره ساسانی. نمیتوان انکار کرد که ازدواج کمبوجیه با خواهرانش اتفاق افتاده، اگرچه برخلاف قانون ایرانی بوده است. باز نمیتوان انکار کرد که کتب متأخر زرتشتی بر چنان ازدواج‌های صحه گذاشتند، گویی که درست برخلاف رسم جامعه توصیه می‌کردند. به عبارت دیگر، ازدواج با محارم به طور بسیار محدود در تاریخ ایران اتفاق افتاده است، ولی تاریخ ایران خیلی چیزهای دیگر هم دیده است که نه ربطی به قوانین ایرانی داشته است و نه ربطی به عرف زرتشتی. چنان که نشان خواهیم داد، تعدادی از این ازدواج‌ها بر مبنای تعبیر غلط چند واژه اساسی حقوقی اتفاق افتادند و در این موارد گاهی خودخواهی و بی‌اعتنایی فرمانروایان به عرف هم مؤثر بوده است. با اینکه این همه شواهد کتبی برای ازدواج با محارم در ایران داریم، نمونه‌های واقعی آن چنان محدود است که باید دلیلی برای این خیال بافی نویسندگان پیدا کنیم. یعنی باید پی ببریم که چرا نویسندگان اینسان به وفور چنین نسبتی به ایرانیان دادند، در حالی که تعداد واقعی چنان پیوندهایی ناچیز بوده است. به نظر ما 3 دلیل برای چنان اشتباهاتی وجود داشته است. یکی شیوع چنان ازدواج‌هایی در میان ملل دیگر که باعث می‌شده است نسبت دادن آن به ایرانیان خارق‌العاده به نظر نیاید. دوم، واقع شدن ازدواج کمبوجیه با خواهرانش که نمونه و سرمشق به دست نویسندگان داده است تا هر گردن فراز تاریخی را که بخواهند با چنان کاری ارتباط دهند و تعجبی هم به بار نیاورد. سوم، تعابیر غلطی که 4 اصطلاح حقوقی و اجتماعی پیش آورده است و این اصطلاحات خیشاوند و دختر و برادر و خواهرند که ما یکی یکی آنها را شرح خواهیم داد. برای توضیح مورد سوم باید مقدمه‌ای در تحول بعضی از واژه‌ها و اصطلاحات مرسوم بیاوریم تا با قیاس با اصطلاح خویتوکدست مشخص کنیم که به معنی ظاهری اعتمادی نیست. در حقیقت یکی از دشواری‌های تاریخ باستان تکیه پژوهندگان بر تعابیر عادی و تحت لفظی واژه‌های کلیدی است، زیرا واژه‌ها هم همانند مردمان زاده می‌شوند و تحول می‌یابند و گروهی از آنان هم می‌میرند. اگر کسی امروز معنی اصلی دهقان را بداند که روزی به خداوند و صاحب ده و یا حتی نجیب زاده فرهیخته اطلاق می‌شده است، در بکار بردن آن برای کشاورز ساده بی زمین و یا کارگر مزرعه تردید خواهد کرد. واژه سوم که می‌خوایم تعریف کنیم واژه دختر است که اصل آن به دخسری برمی‌گردد که از آن در فارسی باستان دخسی و در ایلامی دکشیش آمده است و در پهلوی کتیبه‌ای دخش شده است و در پهلوی مانوی هم دخش و در ارمنی دشخی و در فارسی دخت دختر و همه جا معنی شاهزاده خانم داشته است و بعداً به معناهای دیگر من جمله فرزند مؤنث آمده است، ولی مفهوم اصلی آن هنوز در اصطلاح ما مانده است. مثلا وقتی ایران دخت یا اعظم دخت و یا حتی دخی میگوییم، مقصودمان شاهزاده خانم ایران و یا بانوی بزرگ و یا شاه دخت است، نه دختر ایران و یا دختر بزرگ و یا دختر. به هر حال دختر فقط یکی از معانی مرسوم آن اصطلاح بوده است و بنابراین به هیچ روی نمیتوان گزارشی چون داریوش سوم با دختر خود ازدواج کرد را به معنی تحت و لفظی آن گرفت، بلکه بسیار محتمل است که اصل آن چنین می بوده است: داریوش سوم با شاهزاده خانم فلانی ازدواج کرد. در یادگار زریران از زن گشتاسب به عنوان همسر و خواهر او نام برده شده است. این وضع با توجه به اشکانی بودن زمان سرودن یادگار زریران بسیار فهمیدنی است. چه در آن زمان اصطلاحات و زبان یونانی رایج بوده و اصطلاح یونانی خواهر و همسر برای ملکه رواج داشته است، بدون اینکه ملکه یک پادشاه خواهر او هم بوده باشد. اما بعد که این اصطلاح فراموش شده، تعبیری چنان مهم از کتابی به نسبت مذهبی در میان مدعیان سوادداری و حامیان ادعای سنن دینی رایج گشته است، ولی معنی آن عوض شده و از آن همان تعبیر ظاهری خواهر بودن همسر را فهمیدند. برای این است که در اوستا خواهر و برادر بودن گشتاسب و هاوتسا یا همان آتوسا یاد نشده است، اما از دوره اشکانی به بعد این مسئله پیش آمده است.
به طور کلی نظر شاپور شهبازی اینه که در اواخر دوره ساسانی که مسیحیت و اسلام در سرزمین‌های ایرانی رو به گسترش گذاشت و علاوه بر اون نژادهای ترک و عرب در میان ایرانیان زیاد شدن، احتمالاً بعضی موبدان برای حفظ هویت بهدینی ایرانی ازدواج با خویشاوندان درجه یک و نه تنها توصیه کردن بلکه مورد تاکید قرار دادن. چنین ازدواجهایی اگرچه در تاریخ دراز ایران دست کم از زمان کمبوجیه نمونه داشته، اما به هیچ وجه بخشی از رسوم زرتشتی یا حتی عرف مردم ایران نبوده. شاهد این مدعا این که متونی که خویتوکدست و عملی فوق‌العاده ارجمند جا می‌زنند، به ناگوار بودن چنین چیزی نزد عموم مردم به طرق مختلف اشاره دارن. اگر چنین تفسیری درست باشه، به این معناست که بعضی موبدان بلندپایه هم در برابر کهن‌ترین سطور اوستا دست به نوعی بدعت زدن و چیزی رو که به صورت قانون دینی وجود نداشت، به عنوان یک قانون دینی بسیار مقدس معرفی کردند. برای ما که در مجموعه دیگری نامه از منظر پویایی هویت‌های دینی و کنش و برهمکنش اونها نگاه می‌کنیم، چنین حکم عجیبی احتمالاً آخرین مراحل مقاومت یک هویت دینی قدیمی در برابر هویت‌های تازه می‌تونه تفسیر بشه.
درونی ترین لایه‌های جامعه بهدینان ایران برای جلوگیری از فتنه‌هایی که به عنوان فتنه‌های آخر زمان تفسیر می‌شد، نهایتاً چاره‌ای ندیده مگر اینکه به درون خودش رو کنه و ازدواج‌های درون خانواده رو تشویق کنه. در حالی که به عنوان یک ترفند بنیادی یا نوعی تمهید رادیکال لایه‌های از جامعه ایران ازدواج با خیشان درجه یک رو توصیه می‌کرد، لایه‌های دیگه هویت عربی اسلامی رو پذیرفتن، اما اون رو با فرهنگ دیرینه خودشون بازروایی کردن. از اینجاست که میشه الگوهای تکراری رو زیر نقاب هویت‌های تازه باز شناخت و نشون داد. در اپیزود بعد به بازتولید روایت‌ها و درون‌مایه‌های زرتشتی در فرهنگ اسلامی خواهیم پرداخت. با ما باشید.